سخن پیرامون مکارم اخلاق بود و عرض کردیم که آدمی به اخلاق زنده است و آدمی اخلاق اوست که او رو موفق میکنه حتی کافر بد اخلاق به بهشت نزدیکتر از مؤمن کافر خوش اخلاق به بهشت نزدیکتر از مؤمن بد اخلاقه. چرا؟ چون کافر خوش اخلاق اون اخلاقش میکشوندش سمت ایمان. در بسیاری از روایات شنیده ایم که استعد سفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک. مولا ابوالحسن امیر المؤمنین میفرماید آمادی سفر شو، الان که میخوای بری سفر قطعا روغن ماشینتو چک میکنی، بنزینشو پر میکنی، مراقبتش میکنی، حتی با دلاستیکاش هم چک میکنی، بعد حرکت میکنی. استعد سفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک. زاد و توشه بردارید رفقا، تا این نفسه میره و میاد فرصت برای زاد و توشه برداشتن. استعد لسفرک، آماده مرگ شو. لذا پیغمبر میفرماید اکثر ذکر هادم اللذات، خیلی یاد بکنید مرگ رو. ما اگر خیلی یاد بکنیم مرگ رو، میگن آقا اینجا دچار افسردگی میشیم و از نظر روانشناختی این صحیح نیست. ابدا اینطور نیست، باید آماده بشیم برای شکستن. مسیری است که قطعا خواهیم رفت، یک روز قطعا روح به گلوگاهمون خواهد رسید. بزرگ کوچک، جوان پیر، زن مرد، فرقی نمیکنه. بچه‌های من هم خواهند مرد، کما اینکه بچه‌های پدران و مادران مردند و نماندند. هیچ کس ابدی نیست، اما باید مستعد للموت شد. استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک. تحصیل کن، زاد و توشه بردار، تحصیل زاد و توشه کن، یعنی طلب کن. استعد یعنی عذرخواهی میکنم، طلب کن، تحصیل کن، به دست بیاور زاد و توشه‌ات را قبل از حلول اجل، قبل از اینکه یهو جان شروع کن. چون جان که خبر نمیکنه که قراره بمیریم، سکته کنم بمیرم یا تصادف کنم بمیرم، شب آدم میخوابه صبح بلند نمیشه. دیدید، همه به چشم دیدیم چه عزیزانی که رفتن زیر خاک، حالا تو ایام کرونا و غیر کرونا، و چه عزیزانی بودن که از دست دادیم همه. اما این استعد لسفرک یعنی چی؟ یعنی من تسبیح بردارم بگم امروز من میمیرم، فردا میمیرم، مرگ است، باید بمیرم، میمیرم؟ نه. چقدر زیباست وقتی که چیزی رو میخوایم بفهمیم دو زانو بشینیم خدمت امام صادق علیه السلام، خدمت امیر المؤمن علیه السلام، خدمت امام رضا علیه السلام، بگیم آقا شما بفرمایید، ما که حالیمون نیست، شما عقل کلی. سوال کردند از امیر المؤمن، این حدیث شریف در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق هست، بسیار کتاب عالی است. یکی از مسائلی که ما بچه شیعه ها بهش نمیپردازیم اینه که همین رفقایی که دور هم جمع میشیم میخوایم بشینیم بگیم بخندیم، دو تا روایت اخلاقی هم بخونیم، به خدا به دردمون میخوره. حتما نباید آخون باشم که روایت بخونم. نمیدونم خوششویی، تاکسیه، نمیدونم بقاله، بزازه، هر کی که تو هر سنی که هستیم میشه چهار تا روایت خون. نه احکام شرعی برو، نمیدونم وسائل شیعه و من لا یحضر و اینطور چیزا رو بخون. احکام شرعی، احکام شرعی رساله است، با فقیه بفهمی که اهل بیت چی گفتن. ولی روایات اخلاقی این همه تو دست و بالمون داریم، حیفه. یک زمانی ترجمه نشده بود، روایات کم ترجمه شدن، یا اصول کافی مثلا ترجمه شده بود، یا بعضی از کتابهای مختصر. ولی الان هر کتاب روایی میبینی چندین مدل ترجمه داره، چندین نمونه ترجمه داره. یک ترجمه سلیس و روانشو بگیر بخون، خیلی عالی. گاهی اوقات داخل خونه و خانواده برای زن و بچه‌مون، گاهی خودمون تو جمع رفقامون. دقت فرمایید چه عرض میکنم؟ علل الشرایع شیخ صدوق چند ترجمه هم شده، بسیار عالی است. روایت از امیر المؤمنین علیه السلام، اومدن خدمت امیر المؤمنین، گفتن آقا، عرض کردن یا امیر المؤمنین، مل استعداد للموت، چجور آماده مرگ بشیم؟ حضرت فرمود اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال بالمکارم. تو بعضی از نسخه ول اشتغال بالمکارم. واجبات تو انجام بده، حرام بذار کنار، بقیهشو بچسب به اخلاقیات. بده برای بچه شیعه که بگن اخلاقش تنده، بده برای بچه شیعه که بگن در معاملاتش اخلاق دینی رو مراعات نمیکنه. این حیفه، حیفه. بچه شیعه تو کارش دروغ نیست، بچه شیعه تو کارش دروغ نیست. دروغ گفتم؟ میشنم تو خیمه حضرت زهرا، میگم آقا از این منبر تو هر سنفی که هستم تو کار من دروغ، دروغ حذف، والله قسم میخوام. زیر خیمه حضرت زهرا، شب شهادت بیبی. امام حسن عسکری میفرمایند تمام بدی ها توی خیمه است، کلیدش دروغه. این دروغه رو حس بکن، بعد برو ببین زندگی چه متحول میشه. دقت کردی چی عرض میکنم؟ این خیلی بده برای بچه شیعه سیاه‌پوش حضرت زهرا که بگن چنین است. ابن ابی عمر، ما گاهی اوقات احوالات بعضی از اصحاب اهل بیت رو بخونیم، واقعا میشه تو دنیا با اینو تعریف کرد، اینها رو از جوانان مسیحی و دور از دین دلبری کرد که واقعا چنین افرادی داشتیم. ابن ابی عمری که در رجال مراسیله کمسانید و 14 سال با موسی بن جعفر گرفتن بردنش زندان، 14 سال ابن ابی عمر تو زندان بود. وضعش هم خوب بود، شغلش چی بود؟ پارچه فروش بود، راوی حدیث بود، پارچه فروش بود. حتما نباید عمام سرش باشه، آخون باشه که بگه حدیث بگه، نه، کاسب بودن اصحاب اهل بیت، حزاء بود، کفش دوز بود، تولیدی کفش داشت، وشاء بود، بقال بود، بقل به معنای سبزی فروش، پارچه فروش بود، بزاز بود، صراف بود، صدیر صیرفی صراف بود، تبدیل میکرد ارزها رو، پارچه فروش بود، تاجر فارش پارچه بود و وضع مالی خیلی خوبی هم داشت. و از همین جاها هم هارون الرشید و دستگاه سلطنتی هارون الرشید شک کرد به او و گرفتش او رو و زندان کرد 14 سال، چون تصور میکرد اون قدرت مالی شیعه رو ابن ابی عمر داره تأمین میکنه. بردنش زندان و شکنجه ها کردن که اسامی شیعیان رو بگو و نگفت. در نقلی از جای دیگری هم عرض کردم 1000 خشب بهش زدن. خشب میدونید چیه؟ خشب یه چیزی شبیه به راکت تنیس چمن از این بزرگا و همه میخ میخه. خب 1000 تا رو اگر بهش میزدن یه مجلس که میمرد، 100 تاشو میزدن میمرد. کوپنش کردن، هر چند وقت یه بار 100 تا 1000 تا بهش چوب زدن. گاهی اوقات همبندی او میگفت چنان او را شکنجه میدادن که مشرف به مرگ میشد و گاهی اوقات شل میشد که اسامی شیعه ها رو بگه. من از ته زندان صدا میزدم یا ابن عمی عمر اتق الله، بپرهیز، دستت به خون شیعیان قاطی نشه ها، مراقب باش دستت به خون شیعیان قاطی نشه. و صبر میکرد و پایمردی میکرد. وقتی که آمد بیرون از زندان بعد از 14 سال، خب تألیفاتش رو ابن ابی عمر، خواهران ابن ابی عمر رحمت الله علیهم، گیرندود کردن تابوتی، تألیفاتی که داشت، روایاتی که از اهل بیت نوشته بود داخل پوست هایی که نوشته بود، اینا رو گیرندود کردن، یه تابوت رو داخل اونها مهر و موم کردن و دفن کردن. و وقتی که 14 سال زیر خاک بود در آوردن، بعضی از متنها رو موریانه و مورچه و حیوانات خورده بودن اون زیر خاک، لذا بعضی اسناد رو نداشت، لذا مرسلن نقل میکرد، لذا میگم مراسیله و کمسانیده. بگذاریم، بحث ما این نیست. وقتی که اومد بیرون دید تمام اموالش رفته، مصادره کردن و زیرابکشی اقتصادی کردن و زدنش زمین. اوضاعش خراب بود، بیچاره شده بود، از نظر اقتصادی بیچاره شده بود. یادش آمد که 30,000 دینار به یکی از شیعیان قرض داده بود. گفت خب میرم سراغش. رفت سراغش، فلانی بله، من 30,000 دینار بهت دادم. 30,000 دینار بالا زیاد میشه، درهم نقره است، دینار طلای، هر دینار 10 درهم میشه. 30,000 دینار طلا داده بود به این قرض. گفت فلانی من به 30,000 دینار قرض دادم. گفت راست میگی، من اعتراف میکنم که 30,000 دینار رو قرض ازت گرفتم. گفت الان اوضاعم اینه، 1 درهم ندارم. گفت حقیقتش من پول ندارم، چه کار کنم؟ ندارم 30,000 درهم تو بدم. گفت نداری اشکال نداره. شیعه ابن ابی عمر میگه من میدونم که شیعیان جعفر ابن محمد دروغگو نیستن. ببین چقدر زیباست که شیعه معروف به این باشه که دروغگو نیست. چرا باید بگم مسیحی ها دروغ نمیگن، ارمنی ها دروغ نمیگن، وهابی ها دروغ نمیگن؟ باید بگم بچه یتیم تو کارش دروغ نیست، بچه شیعه تو کارش دروغ نیست. حیفه، حیفه به این زیبایی. دقت کردی؟ گفت دروغ تو کارش نیست، باشد رفت. 2 روز بعد ابن عمر دید در خونش رو میزنن. اومد گفتش که آقا دید یه بدره طلا دست شهمی بچه شیعه. گفت 30,000 دینار تو برات آوردم. گفت من میدونم تو وضعیت مالیت اونطور نبود که 30000 دینار رو بیاری، از کجا آوردی؟ گفت چی کار داری پولو بگیر و این حرفا. گفت نه. گفت حقیقتش من اون روز که اومدی میدونم تو چه تاجرت، وضعیتم خوب بود، با اون وضعیتی که اومدی دلم برات سوخت، رفتم خونم و فروختم این 3000 دینار رو بردم. گفت والله دست بهش نمیزنم، درسته ازت طلب داشتم، ولی قرار نیست زن و بچت آواره بشن که میخوای قرض منو بدی، در حالی که من به یک درهم از این محتاجم. نمیخوام، برو خونتو پس بگیر، خونه رو دامت بفروشی، تو بدهکاری، زن و بچت چرا آواره بشن؟ ابن عمی عمر میتونه سوال نکنه، چون نگه کجا بود آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، ریختی به حساب، اس ام اس هم اومد، دستم درد نکنه، از کجا آوردی به من چه؟ من میدونم این بچه چی است، میدونم دزد و شالاتان و دروغگو نیست. یه نکته هم بگم، امام صادق علیه السلام میفرماد خدای لعنت کند اونهایی که، امام صادق، خدای لعنت کند اونهایی که باب خیر رو میبندن. خدای ابن رسول الله چجوری؟ گو مثلا پول بهش قرض میدی، او دیگه نمیاد بهت پس بده. دقت کنیم، پول بهش قرض میدی، او نمیاد بهت پس بده. این طرفی که دیگه پول قرض داده میگه من پشت دستم رو داغ میکنم دیگه پول به کسی قرض بدم. این مانع خیر شده و مورد لعن امام صادقه. اومدم داخل یه معامله باش راست و صادق، اومدم جلو، رفت آبرومو برد، دیگه من تو معاملات راست نمیگم. این بده، این مانع خیر شده، این باب خیر رو بسته. یه زمانی بزرگترا و ریش سفیدا یادشونه، یه زمانی مردا مرد بودن، حرف میزد جانش میرفت حرفش نمیرفت و این خیلی مهم بود، لذا رو حرف مرد حساب میکردن. چقدر زیباست که آدم اون مردانگی رو داشته باشه و قرص و محکم یه مناعت طبع داشته باشه. مکارم اخلاق این نیست که من فقط لبخندم باز باشه، نه، حلم، فتووت، جوانمردی، گذشت، ایثار، فداکاری، با زن و بچه مهربان بودن. مگه ما بچه های زهرا نیستیم؟ مگه ما مشکی پوش زهرا نیستیم؟ یه نگاه بکن تو حدیث کسا، هزار بار حدیث کسا رو خوندید، هزار بار حدیث کسا رو شنیدید، حضرت زهرا چجور بچهش رو صدا میزنه؟ امام حسن چجور صدا میزنه؟ السلام علیک یا قرة عینی ثمرت فؤادی، نیست؟ نور چشمم، میوه دلم. امیر المومن میاد داخل و خونه نمیگه زن، این صدا کردن زن نیست. دختر رسول الله، دختر پیغمبر، سیدت النساء، خانوم، اصلا محاوره بین زن و مرد رو تو حدیث کسا این دفعه دقت کن، محاوره بین پدر و فرزند رو دقت کن، محاوره و گفتگو اصلا از چه الفاظی استفاده میکنه. امام حسن وقتی میاد پیش پیغمبر چجور احترام به پیغمبر میذاره، چه ادبی میذاره به پیغمبر. پیغمبر میفرماد وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، بزرگتراتون ریش سفیداتون وقروا، توقیر کنین، نه که هرچی گفت میخوای گوش بکنی دیگه تمام شد، نه، توقیرش کن، وقار براش بذار، احترام بذار، به صرف اینگه بزرگتره. در احوال جابلقا و جابلسا یکی از نکاتی که حضرت میفرماد از اخلاقیات اونها، میگه جلوی پیرمردها موسفیدا پاشون دراز نمیکنن، جووناشون تا بزرگتراشون اجازه ندادن نمیشینن. حالا اون بزرگتره پدر هم باشه، واویلا، نشه یه جور بشه امام زمان دمون غضب بکنه. امام صادق علیه السلام تو بازار راه میرفت، دید یه جوانی از همه بچه شیعه، از همه اصحابش، دید تکیه داده به دوش بابای داره راه میره. بابام رفیقیم، با هم دیگه رفیقیم، نداریم با هم. امام صادق علیه السلام فرمود من که امام زمان تو هستم، تا زنده ام با دیگه حرف نمیزنم، تا زنده ام دیگه با حرف نمیزنم، چون بزرگ شدم، سیبیلم کلوف شده، صدام بلند میکنم، فکر قبر باید باشیم. استعد سفرک و حسل زالت که قبل حلول عجل، اخلاق یه مناعت طب، یه بزرگمنشی خاص تو معاملاتمون، تو قرض دادنامون، تو معاشرتمون با همسایه، با زن و بچه، با برادر، با هیئت، با غیر هیئت. شب عروسی ها شما رو به خدا اینقدر این شهر و اون شهر میرم، جوان ها و پیرها دل زمین میزنن. الان وضعیت اقتصادی طوریه که جوانه نمیتونه زن بگیره، صاحب خونه ها نمیتونه زن بگیره، چون نمیتونه پیش پول تو رو جور بکنه کرایه بده.
نمیگم نگیر، ولی یه ذره ملاحظه خودمون به خودمون رحم کنیم. میبینیم اقتصادی طوریه، علتش هرچی میخواد باشه، دوز برد برد، نتونستیم دلار کنترل بکنیم، دلار نتونستیم، هرچی که تو بگی. الان که اوضاع اینه و تو هم میدونی بچه شیعه است، به خاطر اینکه نمیتونه پول پیش خونه جور بکنه زن نمیگیره و به گناه میفته، جامعه خودمون به فساد کشیده میشه. انقدر زور بالاش میاره، باید لباس عروسی رو بخری. بابا یه شب میخوام بپوشم، کرایه هم بکنه کارش را میفته. باید سرویس طلا چنین باشد، دیگه سمت طلا هم نمیشه رفت، اوضاع خیلی خراب شد. باید چنین باشد، اون باید پدر زنم باید برای عروس خانم باید چنین جهیزیه بدهد، باید یخچالش از این چی اسمش میگن سایب، همه تونم الحمدلله موفق بلدید، سایب بای ساید باشه، ماشین ظرفشویی داشته باشه، عجب لباسشویش فول اوت. آقا از کجا بیاره بابای بده به خدا، از کجا بیاره بده این پسر، از کجا در بیاره؟ رفقا همینطور که نازنین و قشنگ نشستید یه صلوات بفرستید بیاید جلوتر که اون عقب میان اذیت نشن. آقا قربونت برم، صلوات دوم محضر حضرت حجت. صلوات سوم محضر ولی نعمت اون امام رضا. بلا نبینید انشاءالله. دقت کردی چی عرض میکنم؟ اخلاق این نیست که فقط لبخند بزنم، با لبخند بگم پول اجاره شما این امسال دوبله شده است، این که اخلاق نی، اخلاق این که هواشو داشته باشم دیگه. اینم بچه چی هست چی کار کنه؟ وضعیت شغل که اونطور، وضعیت تورم که اینطور، وضعیت درآمد که اونطور، وضعیت ازدواج که اینطور، دارن دست میرن جوونامونو. من با جوونای همه شهرها میشینم حرف میزنم، این گسلی که بین نسل ما و نسل بعدی افتاده یه رنسانس تاریخی نشه، شانس آوردیم ها. ببینید کی گفتم ها، بزرگترا. ببینید نسل‌های قبل با نسل‌های بعدشون تفاوتی داشتن، نسل من با نسل پدرم تفاوت داشته، قطعا اینطوریه، نسل شما با نسل پدرتون تفاوتی داشتید، هر کی پیر و جوان فرقی نمی‌کنه، ولی این تفاوتی که از نسل قبلی با نسل بعدی دارم میبینم واقعا فاجعه است. یه تفاوت عجیبی پیدا کرده نوجوان 15-16 ساله، یه حرکاتی، یه کارهایی، یه فکرهایی. بزرگتر به داده نوجوانا و جوانا برسید، بشینید باشون حرف بزنید، بشینید پاشون حرف بزنید. شاید پول نداشته باشم همه جوونا رو زن بدم، پول نداشته باشم براشون سر و سامون زندگی درست کنم، ولی میتونم با درد دل یه بچه بشینم؟ نمیتونم. حداقل بشینید درد دلشون رو گوش کنین، حرفشون رو بشنوید، باشون حرف بزنید. این اخلاقه، این مکارم اخلاقه. یه مناعت تب بعد میبینی یک نفر رو با دو کلمه حرف، با یک حرکت مردانه، یک عمرش رو درست میکنی. قدیم با یک جوان مردی میبینید اصلا مسیر زندگی یک نفر رو عوض میکردن. مرحوم آیت الله بروجردی وقتی که میخواست مسجد اعظم رو بسازه، خب بودجه خیلی داشت، خب بودجه خیلی نیاز داشت مسجد اعظم. مرحوم آیت الله فضلفی تو خاطراتش مینویسه، مرحوم آیت الله بروجردی به من میگفت شما تو بازار تهران و اینا منبر میرین، به بازاری ها بگید تشویق کنید که این مسجد درست بشه، همین مسجد اعظم چسبیده به حرم حضرت معصوم. مسجد اعظم می‌خواست درست بکنه، بودجه لازم داشت. به علما میگه بگید خیرین کمک بکنن و این حرفا. یه روز یکی از تجار بسیار ملاک و گردن کلفت بروجرد میاد خدمت آیت الله بروجردی، خوب زمین و ملک و مغازه و همه خیلی داشت. اومد خدمت آیت الله بروجردی گفت آجو من خیلی وضعم خوبه و میشناسید منو، این همه ملک و نمیدن فلان و احسان و یه پسر دارم از تو این دار دنیا، این پسرم هم مشروب خور و بیدین و لاغید، من اگر بمیرم برم میفته دست این و تو لجن بیشتر فرو میره، اعتیادش و مشروب خوریش و نمیدونم کسافتکاری و فحشاش بیشتر میشه.
لذا آقا اومدم همه ما یملکمو به نام شما بزنم. در فقه اسلام میتواند کسی تا زنده است تمام ما یملکشو بزنه به نام یکی دیگه. هنوز که نمردم که بخوام ارث بدم به پسرم، که هنوز زنده ام، مال خودمه، میخوام ببخشمش به یکی دیگه، همه رو میخوام ببخشم به شما. بله در مریضی که در اون مریضی منتهی به مرگش میشود نمیتواند، ولو اگر ببخشه فقهی نیست، کار نداریم. سوال من بود، گو آقا میخوام ببخشم همه رو، گو الان محضردار و وکیلم هم آوردم، دفتر تو واکن آقا، همه رو بزن به نام آیت الله بروجردی، زمین و مغازه و خونه و هر چی داشت رو زد به نام آقا، گو هرچی هم خودتون صلاح میدونین انجام بدین. او رفت، از قضا چندی نگذشته بود، چند ماهی این حرفا فوت کردی من به خدا، همه املاک افتاد دست. یه ماهی گذشت و یه جوانکی اومد بیت آیت الله بروجردی، گریه کرد، گو آقا من پسر همون پدرم، الان جا برای خواب ندارم، اعتیاد به الکل و مشروب و کسافتکاری اینا نمیدونم، الان جا برای خواب ندارم چیکار کنم. دفتردار مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنه، میگه آقای مرحوم آیت الله بروجردی به این جوان گفتش که اگر من تمام املاک باباتو بهت برگردونم قول میده آدم بشه؟ اصلا بهت انگیزه آقا، نهایتش مثلا یه خونه بش بده، یه مغازه بش بده، بر زندگی بکن آدم شو. مناعت طبعو ببین، مناعت طبعو ببین. دفتردارش میگه آی میزنم تو سر خودم، آقا مسجد اعظم پول نداریم، اینا رو بفروش مسجد اعظم بنا کنیم، درستش کنیم، کار بچه شیار رو بندازیم. آقا گفت تو دخالت نکن، آدم میشی؟ گوار آدم میشم. گفت بگو دفتردار بیاد. اومد محضر، تمام املاک رو برگردون به این جوونه، و واقعا هم این جوونه آدم شد. گفت من میزدم تو سر خودم، گفتم آقا بودجه پول اینا، بابا مسجد اعظم شریعه طلبه ها نمیدونم خرج شیعه فلان ال بل. گو ببین من الان مسجد اعظم میخوام درست کنم، افق دیدو نگاه کن، افق دیدو نگاه کن، من الان میخوام مسجد اعظم رو درست بکنم که طلبه ها بیان اونجاها درس بخونن، که بعد اینا که طلبه ملا شدن بعدش برن منبر امام حسین و برن تبلیغ دین بکنن، و نهایتش یه جوون مثلا تو مثلا 100 تا جوون یه جوون رو بتونن به هدایت بیارن. من الان فی المجلس این کارو کردم. مناعت تبعید، مناعت تبعید نگاه کن. میگم گاهی اوقات جوان مردانی و بزرگ مردانی با یه حرکت کلا ریل مسیر زندگی یه جوون رو تغییر میدادن، و این خیلی مهمه که به احوالات جوونا برسی، با حرفش بشینی. شما فرض کنید اگر الان، همین الان امام زمان علیه السلام یه نامه بنویسه به یکی بزرگترین مرجع شیعه، به یکی از مراجع بزرگ شیعه نامه مخفیانه بنویسه، به نظر چی تو نامه بنویسه؟ چی بنویسه تو نامه؟ از علوم مخفی اهل بیت بهش میگه، از مشکلات سیاسی صحبت میکنه، تو این بحبوخه خاص شیعه که همیشه خاص بوده، همیشه چون دشمن، همیشه شیعه دشمن داشته، شیعه دشمن داشته، و همیشه هم شیعه، یه نکته بهتون میگم، از مادرش زهرا یاد گرفته بشینه گریه کنه پاشه بره زیارت سید الشهدا. غیر از اینه سر شیعه رو بریدن، کشتن، بردن، تاراج کردن، قتل و غارت کردن، علی محبت زهرا، تو محبت حضرت زهرا، چون زهرا رو دوست داره، تو افغانستان برو ببین چقدر میکشن، چقدر تو عراق کشتن، چقدر زرقاوی کشت، چقدر صدام کشت، فقط به جرم اینکه شیعن. شیعه چیکار کرد در مقابل تمام این مظلومیت ها؟ نشست گریه کرد، زد به سینش، گفت حسین، پاشد رفت زیارت اربعین کربلا، و همین زیارت اربعین کربلا پشت وهابیت شکنده نیست؟ جمعیت میلیونی کجا پیدا میکنه؟ همه لبیک یا حسین، میره کربلا. یواشم بگم امشب اگه کربلا میخواید بسم الله، شبش ها، مادرش ها، بی بی حضرت زهرا در مقابل تمام ظلم ها نشست به سینه زد، گریه کرد، پاشد رفت زیارت قحمزه زید و سید و شهدا. همینم بیچاره کرد دشمناشو، گفتم به زهرا بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، ما خسته شدیم. اره خب باباش که رفت، در خونش هم که آتش زدیم، درب پهلوش هم زدیم، محسنش هم که کشتیم، سیری به صورتش هم زدیم، بچه هاش هم که یتیم کردیم، گریه هم نکنه؟ اصلا تو شهر شما میرم بیرون، دست حسینی این صبح میگرفت با اون حالش که دیوار میکند کمکم راه میروم. 18 سالش بود، دیوار میکند کمک. دست حسن اینو میگرفت میرفت زیر یه نخلی بود اونجا میشستن. حسن بعد تو حساب کن، بچه دیدی مادرش بشینه گریه کنه، ولو تو روزه است میبینی بچه اصلا نگاه مادره میکنه زار میزنه. زهرا گریه، امام حسین گریه، زهرا گریه، امام مصطفی گریه. نامردا اونم نتونستن ببینن، رفتن درخت نخل رو اره کردن کندن که دیگه نره زیر سایش بشینه گریه کنه. امیر عالم مظلوم، آه قربون مظلومیتت علی جان، مرد مثل علی مظلوم سراغ داری؟ اومد با دست خودش یه سایبون زد بیرون شهر که زهرا بیا بشین تو این بیت الاحزان گریه بکن. اونجا بیت الاحزان درست شد. لذا امام زمان تو اون رؤیا میگه ما بعد از بیت الاحزان دیگه روز خوش ندیدیم. ما بعد از بیت الاحزان دیگه روز خوش ندیدیم. دقت که چی عرض میکنه؟ بچه شیعه نباید یه طور باشه که زن و زندگیش تو بد اخلاقی پیش بره و تندی. بچه شیعه باید متفاوت باشه. بچه شیعه باید بوی زهرای مرضیه بده، بوی امیر المؤمنین بده، بوی جعفر ابن محمد بده. این همه طلاق و دعوا و جار و جنجال چراغه؟ جوانید برید بیشه بزرگتراتون بشینید نصیحتتون بکنن، حرفی بزنن، چه کار کنم با این مشکل، چه کار کنم با این درد سر، چه کار کنم با این مصیبت، چطور کنم زنم با من طور برخورد میکنه. خواهرم برو پیش مادرت بشین بگو چه کار کنم شوهرم اینطوری میکنه، من اون زندگیم شیرین بشه. مادرها پدرها گاهی اوقات باید بکشیم کنار، تو زندگی ها دخالت نکنیم، این زندگی جوان ها به هم نریزه. خودشون با خودشون در میرن، خودشون با خودشون در میرن. آخه بچه شیعه. بعد کار به جایی برسه بعضی پیام ها، بعضی نامه ها، کاغذ ها دستم میرسه شهرستان، شوهرم منو کتک میزنه. اه زن زدن کار عمره، من و تو بچه علی هستیم. آی خواهری که صدا میشنوی، جیغ و داد کردن داخل خونه و ظرف شکستن و سر شوهر فریاد زدن کار عایشه است. عادت داشت ظرفای خونه رو میشکند، عادت داشت داد و بیداد بکنه، کار من و تو نیست. تو خونه است، من مردم خستم اومدم چایی بذار جلوم، به خدا قرار من و تو صورت اونو این ور این و این سمت راسته رو بزن رو خاک بسابن. اسمع افهم، غیر از اینه؟ حضرت میفرماد کسی که داخل خونه کمک زنش بکنه بعد تعداد موهای بدنش خدا براش ثواب و حسنه می نویسه. عدس پاک بکن، سبزی پاک بکنه، زن چیکار کمکت بکنم، الان زودتر از سر کار اومدم، یه کار کوچیک ولو. امیر المؤمنین کمک زهرای مرضی می کرد تو خونه، زهرای مرضی شکایت از کارا نمی کرد، می شست با اون دستاش دستاس می کرد. حتی نقله که میگه دستاش تاول زد، تاولا میترکید، دستا زهرا خون میومد رو دستاست، دستاس خون. سلمان میگه اومدم داخل خونه دیدم دستی دستاس خون آلوده، نشستم زمین ای گریه کردم، گفتم آخه دختر پیغمبر.
کنیز مستخدم داری؟ چایریزه، این چایریزه اداره است، حقوقشو میگیره کارو، چایریز شرکته.
باشه چایریز شرکت باشه، انصاف خوبه. فزه خادمه خانه امیر المؤمنین بود، زهرای مرضی میگفت فزه یه روز تو کار بکن، یه روز من کار میکنم. والله قسم، والله قسم، دین ما اخلاقه، دین ما اخلاقه. واجباتو انجام بدم، حرام بذارم کنار، لب مرزه. انجام ندادم چه اسلامی چه مسلمانی، مسلمانی که نماز نخونه فایده نداره، مسلمانی که واجب و حرامش براش مهم نباشه، چشش هرز بپره، گوشش هرز بشنوه، زبونش هرز بگه،
انقدر فشار بیارم سر دوماد که باید چنین تالار باید فلان باشه، انقدر فشار بیارم سر عروس که باید جای مارکش چرا اینطور. این که دین نیست بابا، تو بچه شیعه ای. یه زمانی قدیمی تر مو سفیدا یه خونه همسایه هم میگرفتن و عروسی میگرفتن و شب عروسی دلا خوش بود نبود، همه میخندیدن خوشحال بودن. الان تالار میگیره عروس و داماد که میان، او اصلا بقش تو همه، این بقش تو همه، او اصلا دغدغه داره، استرس چکامون چی کار بکنم، او یکی چی اقتصادش چیکار کنم، پولش جور بدم، اصلا حالا خوب نیست. خودمون داریم به خودمون لطمه میزنیم. مشکل اقتصاد جای خودش، خودمون هم داریم یه جور به خودمون لطمه میزنیم. دغدغه اونور بود. شب عروسیش داماد کیست؟ علی. علی کی؟ علی کیه؟ آخ آخ، یه چیز یاد آمد شب شهادت بی بی بگم. وقتی که پیغمبر از مکه آمد به مدینه، این نکته رو از من یادگار داشته باشین، وقتی که آمد مدینه امیرالمؤمنین مکه موند تا اون بدهکاری ها و اون چیزهایی که امانت داده بودن به رسول الله برگردونه. جالبه ها، سنگش میزدن، چوبش میزدن، ساحر و مجنونش میخواندن، میخواستن بکشنش و خودشون هم امانتیاشون میدادن پولاشون دست پیغمبر، چون میدونستن این محمد امینه، این امینه. میگفت علی واسا اینجاها، من که رفتم سمت مدینه هجرت کردم، تو امانتیای مردم رو بهشون برگردن. همه مشرکین بود پرستو. وقتی که قرار شد برگرده امیرالمومنین بیاد، مقرر بود با رسول الله که کاروان فواطم رو را بندازه و بیاره. فاطمه بنت اسد بود، فاطمه زهرا بود، زینب بنت ارزم حضور شما حاله بود، ربیبه های حضرت رسول الله بودن و اگه کاروان زنها رو برداره بیاره. آمدن حضرت مولا امیرالمومنین کاروان خانم هم آماده کرد و یا علی را افتاد. همچی که را افتاد شنیدید مشرکین مکه شنیدن که علی اومده زن و بچه هم داره برمیداره و میبره. گفتم ما نشستیم علی اومده کاروان را بندازه ببره، حرفا چیه؟ شمشیر کشیدن دنبال امیرالمومنین، یه دونه امیرالمومنین یه کاروان زن. مولا امیرالمومنین اینا رو آورد کنار یک تپه‌ای که پشت از پشت حمله نکنن، گذاشتشون زنان رو اینجا، خود مولا رفت شمشیر کشید وسط واسطا تا اینا برسن. میگه یه لحظه مولا برگشت مازنی، میگه یه لحظه مرو مازندرانی، میگه در کتابش اسمش الان فراموش کردم، سند دو جا من دیدم این رو، مولا میگه یه لحظه برگرد نگاه کرد. اون موقع هنوز حضرت زهرا امیرالمومنین ازدواج نکردن، ازدواج نکردن، هنوز مدینه ازدواج کردن. یه لحظه میگه نگاه کرد برگشت، دید صورت زهرا مرضی رنگش پریده از خوف لشکر که دارم. مولا شمشیر کشید زد، میگه یمین و یسارشون گم کردن، فرار کردن تا مکه، از هم سبقت میگرفتن تو در رفتن. بعد مولا برگشت پشت هودج صدیقه طاهره صدا زد، دختر پیغمبر که نترسیدن، کلامو نگاه کن زهرا چه فرموده. صدا زد چگونه بترسد کسی که ابوالحسن با اوست. خدا، مولا به نظرم کیف کرده تا مدینه رونده. خدا، چگونه بترسد کسی که علی با اوست. اما این چند وقت دیگه مولا رنگ و روش رو هی زرد میدید. البته نه همه صورت، چون بخشی از صورت رو میپوشون مادر. صورتش رو علی نبینه ها، رو میگرفت از علی. آخ بمیرم برات علی. مولا که خبر داره.